کرده بود. حتی از یه فیلم آموزشی ما ساختیم که کشاورزا بتونن استفاده کنن و این به شدت تو منطقه داره توسعه پیدا میکنه. چرا؟ چون اولا نیاز به تکنولوژی بالایی نداره، خود کشاورز صفر تا صدش رو میتونه ایجاد کنه، خودش هم اگه مشکلی پیش بیاد میتونه مدیریت کنه. این منظورم اینه، این یه تجربه موفقیه که خود کشاورز به واسطه کمبودا باش مواجه شده و پیاده کرده.
دو تا اتفاق افتاده، یه دونه اون بهره‌وری آب، یه دونه مدیریتش که به جای اینکه بندازه توی یه در واقع حالت نهرمانندی و عملا بیاد، حالا اونم خودش جذب داشته باشه تبخیر و اینا همه چیز، این با اون لوله این اتفاق حل شده. دو، اون مدیریت کردن برای اینکه دقیقاً اون جاهایی که مورد نیاز هست،
به اضافه اینکه کار خودش هم راحت شده، یه حوچه درست کرده، 4 تا از این لوله ها وصل کرده، آبو فقط رها میکنه تو اون حوچه. خب این یه فناوری بومیه، فقط کافی مهندسی بشه. یه تجربه دیگه هم عرض میکنم،
چرخیدن آب داره به صورت تو اون شیب و اینا داره طبیعی صورت میگیره یا با پمپ داره صورت
نه
میگیره؟
اون آبش رو رها میکنه تو اون حوچه ها، این لوله ها وصلن به اون، میفته پای درخت. قبلا شما یه مثلا یه کرت 100 متری آب از ابتدا تا انتهاش میخواست بره مثلا 2 ساعت طول میکشید، الان در عرض 5 دقیقه میره لوله است دیگه، میره پای نیم ساعت آب رها میکنه، هم تو مصرف آب هم تو زحمتی برای کشاورز داره دیگه حداقل شده. خیلی تکنولوژی فناوری بومی و خوبیه،
ساده و در واقع کارساز.
الان مثلا این فیلمشو به وزارت کشاورزی گذاشته تو سایت، با من هی تماس میگیرن میبینن چون سیستمش راحته، خیلی استقبال کردن تا اونجا که بتونم راهنماییش میکنم. یه تجربه دیگه، منابع آب ما داره شور میشه، دوستانم اشاره کردن کمبود آب که بشه سطح آب بره پایین منابع شور میشه دیگه. حالا یه عده وقتی آب شور میشه فرار و برقرار ترجیح میدن، بار و بساط رو جمع میکنن میان تو شهر. تو قم
همون مثالی که داشتید در نیمه ابتدای برنامه میزدید،
تو قم یه آقای تجربه مفیدش رو، اینم ما فیلمش کردیم آموزشی، حدود 50 هکتار زمین داشت، آب چاه شور شده بود، تمام اطرافیان منطقه رو ول کرده بودن رفته بودن، این آقا اومده بود آب شور رو آورده بود باش ماهی خاویاری پرورش داده بود، ایسی آب هولوش مثلا بین 8 تا 10 هزار شده بود.
فیلمی هم فکر میکنم فیلمش هم توی دراسه همین... سیمان پخش شده.
آره فیلم همین هم ما با هماهنگی با وزارت کشاورزی ساختیم. حالا خیلی جالب بود، این آقا نه سواد دانشگاهی داشت و نه به اصطلاح دوره‌ها اینو دیده بود، حالا رفته بود مطالعه کرده بود حوچه‌های دایره‌ای به صورت بتونی 10 سال، یعنی خودش ساخته بود، میرفت ماهی‌های خاویاری رو می‌خرید رها می‌کرد تو این استخ، ماهی فیل ماهی هم می‌گرفت از نوع مرغوبش، اینا هر سال اول 500 تا می‌خرید تو حوچه رها می‌کرد، این ماهی سال بعد می‌شد هر کدوم هولوش 3.5 کیلو، نصفشو میفروخ نصف دیگهش میمناخت تو استخر بعدی، هر سال اینو تکرار میکرد، سال بعد 3.5 کیلو میشد 15 کیلو، سال دهم بالای 100 کیلو میشدن اینا، هر دفعه هم نصفشو میفروخ، یعنی 500 تایی که خریده بود تو سال دهم میشد تو حدود 20 تا فیل ماهی بالای 100 کیلو که هر کدوم 15 تا 20 کیلو خاویار داشت، یه چیزی حدود 100 کیلو هم فیله گوشت که گوشتش هم ارزشمند بود هم خاویاری. این تهدید رو تبدیل کرده بود به فرصت. خروجی استخرش هم فضولات ماهی و اون ضایعاتش آب غنی میکرد، میبرد یونجه کاری، یونجه هم وقتی به اصطلاح مستقر بشه به آب تا حدی به شوری مقاوم میشه، یونجه کاری میکرد، دامداری هم کنارش رو انداخته بود. یه تجربه موفقی که واقعا خیلی جالب بود،
از اون بازچرخانیه که حالا شما دارید میگید داشتن توی این رعایت شده بود اصلا. هم تهدید
و همه چی هم طبیعی، یعنی نه باری به محیط زیست وارد میکرد نه ماده شیمیایی استفاده میکرد. اینا تجارب بومیه که ما باید شناسایی کنیم واقعا اگه درسته بتونیم کمک کنیم مهندسی تر بشه و رواج پیدا کنه. این بحثای بومی سازیم، ولی بحثی که ما تو خود کشاورزی باید بهش توجه کنیم، ببینید من خودم اینجا از منظر یک کارشناس دارم صحبت میکنم بدون اینکه تعصبی به وزارت فلان و فلان داشته باشم، ما تو کشاورزی چاره ای نداریم، باید روش‌های سنتی رو بذاریم کنار. الان کشتای گلخانه‌ای هست، کشتای هیدروپونیک هست، طرف تو 1 متر مربع 50 یا 60 کیلو محصول برداشت میکنه، گوجه فرنگی تو 1 متر مربع حساب کن 50 کیلو رو بچینی رو هم چقدر ارتفاع. تو همین ایران خودمون داریم گلخونه داریم، ما داریم که هر متر مربعش 50 کیلو گوجه فرنگی تولید میکنه. سیاست های کلان وزارت کشاورزی هم به همین سمت و سوه، ولی باید مدیریت بشه. ما مجبوریم کشت های سنتی رو تا اونجا که میتونیم کمتر کنیم، البته به تدریج بیاییم رو کشت های متراکم تکنولوژی بالاتر مثل کشت گلخانه‌ای، بحث های هیدروپونیک. از اون طرف هم اگه به اصطلاح بتونیم بهره‌وری آب رو در کنار این ببریم بالاتر، آبیاری تحت فشار، آبیاری بارانی قطره‌ای، آبیاری قطره‌ای زیر سطحی، اینا فناوری‌هایی هستند که تمامشون، من وارد جزئیاتش نمیشم، هدفشون اینه که هدر رفت آب رو کمتر کنن. منتها اینجا یه ظرافتی باید ما داشته باشیم که همونطوری که عرض کردم آب و خاک ما شکننده و آسیب پذیره. اینجوری فکر نکنیم که آب رو فقط به محدوده ریشه دادیم، مشکل خودمون رو حل کردیم، دیگه مشکل حله. ما اگه فقط این دیدمون باشه یه مشکلی دیگه به محیط زیست اضافه می‌کنیم.
در واقع مسائل زیست محیطی رو هم در نظر باید قرار بدیم.
یعنی واقعیت اینه که
ما الان توزیع صنایع مونای دکتر محیط زیست وارد شده، یه مسائل خیلی شاید کوچکه، شاید اون لحظه واقعا الزامی هم نباشه، ولی اینقدر حساسیت روش نشون میده. اما یه همچین اتفاقاتی که میتونه نسل‌ها اثرگذار باشه رو واقعا باید از همون ابتدا بهش نگاه بکنه و جلوش رو بگیره.
دقیقاً. الان ما به صورت دخالت‌های بشر طوری شده شما حیوانات وحشی رو می‌بینید که آب ندارن، وقتی آدمو می‌بینن میان طرف این، یعنی انتظار دارن بهشون آب بدی. تو رودخونه آب بوده، اینا می‌اومدن مصرف می‌کردن، پرنده‌ها، پستانداران، حیواناتی. ولی الان ما این مشکل رو داریم، واقعاً وحوش میان تو شهرها برای اینکه آب پیدا کنن. من بله. چند روز پیش یه فیلمی دیدم، پرنده ها هجوم آورده بودن به آب شرب روسایی ها، واقعا منابع آبشون خوش شده بود، آبی که از شیر جاری شده بود، یه فوج عظیمی از پرنده ها اومده بودن برای آب خوردن. خب ما باید اینو توجه داشته باشیم که کره زمین یا محیط زیست فقط مال انسان ها که نیست. حالا ما به واسطه هوش و تکنولوژیمون بقیه رو به بردگی گرفتیم، تحت سیطره خودمون در آوردیم، ولی باید برای اونها هم حق حیاتی قائل بشیم.
متشکرم، خیلی ممنونم. آقای دکتر بیدی حضرت عالی هم بفرمایید، حدوداً یه 3 دقیقه بفرمایید که بعد می‌خوایم یکی یکی حالا دوستان یه مقدار شروع کنیم یه جمع‌بندی کردن در رابطه با کل موضوعات برنامه.
فرمایشات خیلی مفید کردن آقای دکتر، ما استفاده کردیم چون خیلی آشنا نیستیم به این حوزه. رو بحث کشاورزی واقعا خب آدم میشنه کشاورزی های در واقع پیشرفته مثل این گلخانه به هیدروفونیک بهره‌وری آب رو واقعا برده بالا، و من میخوام این تاکید رو بکنم با این که تخصص ما نیست، ولی واقعا کشور باید برای این بیشتر برنامه داشته باشه. الان ترکیه، اسپانیا حتی که منابع آبیش خیلی بیشتر از ماست، واقعا همه کشاورزی پیشرفته است، کشاورزی سنتی دیگه کم کم باش دارن فاصله میگیرن. خب اینا لزوم داره تو کشور ما که مثلا این مدیریت آب رو داریم به این سمت حرکت. در خصوص بحث فناوری بازچرخانی، ما اون بحث ممبرین بای ریاکتور یا ام بی آر رو دکتر هم فرمودن، مقدمتا عرض کردیم خدمتون. یه روش دیگه ای هم اخیراً حالا استفاده میشه تو دنیا به اسم الکترودیالیز ریورسال، البته تاریخچش خیلی قدیمی، EDR، اما جدیداً بیشتر باب شده تو دنیا. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که دنیا داره به همین سمت بازچرخانی پساب برای صنعت میره. عمدتاً مشکل غشاهای آر او رو در برابر در واقع بیولوژیکال فولینگ یا گرفتگی های میکروبی دیدن، بنابراین رفتن به سمت EDR که عملاً از انرژی الکتریسیته استفاده میکنه، البته مصرفش خیلی بالا نیست، و جداسازی یون‌ها رو با جریان الکتریسیته انجام میده. خب این باعث میشه که گرفتگی ممبرانی کمتر ایجاد بشه. توی هم اصطلاحاً ما میگیم از COD در اون شناسه بیولوژیک، آلودگی بیولوژیک رو با BOD و COD میسنجیم. مثلا اگر RO اسموز معکوس مقدار مجازش 10، یعنی باید انقدر روش انرژی بذاریم که به حد COD 10 برسونیم که واقعا آب آلوده این نباشه، وارد آروش کنیم که مشکل آرو نداشته باشه. اما توی EDR شما میتونید با مثلا COD 170-160، بنابراین مقاومتره، و از طرفی هم با شوری بسیار بالاتر هم و با راندمان های بالاتر کار میکنه، یا به عبارتی بار ریکاوری بالاتر. توی اسموز معکوس اگر شما شوری آب بره بالا، ریکاوریش میاد پایین، یعنی اون راندمانش میاد پایین تر. مثلا فرض کنید تو آب چاه اگر ما میتونیم 70% 80% آب رو بازیافت بکنیم با این روش های اسموز معکوس، بره به سمت آب دریا شوریش زیاد بشه، این 70-80% برعکس میشه، یعنی ما فقط میتونیم 30-35% آب رو بازیافت بکنیم. اما تو روش های EDR عمدتا این ریکاوری با افزایش شوری خیلی دچار تغییر نمیشه و عمدتا بالای 90%. این من به نظرم به عنوان یه ضرورت باید تو کشور بهش نگاه بشه، تکنولوژیش در واقع وارد بشه. نکته بعدی که من میخوام باز بگم، بحث بازیافت چقدر اهمیتش بیشتر از حتی شیرین سازی آبه. چون ما خیلی وقتا برای کم در واقع غلبه بر منابع کمبود آب اون منطقه، مثلا حوزه های خلیج فارس، میریم برای شیرین سازی آب، میگیم آب شور دریا رو بگیریم شیرین کنیم منطقه مصرف بکنه. حتی الان اخیرا در واقع مطرح شده که به قسمت مرکزی هم بیاریم. خب اینا پروژه خوبیه، اما واقعیتش اولویت با خود اون بازیافت فاضلابه. ببینید چون شما وقتی آب رو از دریا میگیرید میخواید شیرینش بکنید، عمدتاً 30% شیرین میکنید، 70% دوباره بعد برگردید به دریا، این 70% دیگه آلوده است، یعنی هم شوریش رفته بالا، هم مواد شیمیایی وارد شده، در نتیجه اون حوزه محیط زیست رو تو منطقه آلوده میکنه. یعنی خیلی کار محیط زیستی به عبارت شیرین سازی آب نیست، میریم به سمتش چون ناچار هستیم. اما وقتی شما فاضلاب رو داری بازیافت میکنی، عملا یک کار محیط زیستی اتفاقا داری انجام، یعنی یه چیزی که داره منطقه رو اذیت میکنه، مردم رو اذیت میکنه، شما میتونی تبدیلش کنی به آب مفید. من میخوام تاکید کنم بازچرخانی باید اولویت قرار بگیره، یعنی بازچرخانی فاضلاب و پساب ها تا حد امکان تو اولویت قرار بگیره و به عنوان یک راهکار برای حل مسئله در آب
خیلی ممنونم. آقای دکتر فاضلی، حضرت عالی، بفرمایید قربان، نکات باقی مانده و جمع‌بندیتون در رابطه با کل مباحثی که در برنامه مطرح شد.
در باره کل مباحث من میخوام عرض بکنم که ما تناسب مصرف کننده های آب و منابع آب در کشور نداریم. ما مناطقی داریم مثل تهران، ثقل جمعیتش نزدیک به 1000 نفر در هکتاره، در عظم هم در کیلومتر مربع مناطقی داریم که ساحل دریا رو میبینه ولی ثقل جمعیتش 13 نفره در کیلومتر مربع. ما باید آمایش سرزمین آب محور رو دنبال بکنیم. برنامه میان مدت و بلند مدت هستش، کوتاه مدت حالا ریسایکل و غیره و اینا سر جای خودش. ما از انتقال آب بین حوزه‌ای به نظر من باید کلن در واقع فراموشش بکنیم و بیایم ببینیم که هر منطقه چقدر ظرفیت آب داره و چقدر ظرفیت بازچرخانی داره. حالا قدیم بود اگه میگفتیم بله چقدر بارندگی وجود داره، چقدر آب زیرزمینی داره، چقدر آب سطحی داره، میتونیم بگیم هر منطقه چقدر آب دارد، چقدر ظرفیت آبی دارد که مجموعه منابع علاوه امکانات بازچرخانی و استفاده مجدد و تصفیه فاضلاب و غیره و اینا رو داره، صنعتی، کشاورزی و شهری. ولی این که ما بیایم در واقع بیایم از یک جایی آب رو ببریم به یه جای دیگه، وقتی آب میره اونجا امکانات به وجود میاد، امکانات به وجود میاد، جمعیت مهاجرت میکنه به اونجا، جمعیت زیاد شد، نیاز آبیه بیشتر و همون منطقه که اتفاقا آب بردیم که آباد بشود خرابش میکنیم و اون قسمتی هم که آبش رو برداشتیم آوردیم اونم داریم خراب میکنیم. یعنی در واقع ما داریم
اثر رو دوتا جا داریم،
هر دوتا رو در هر دوتا اثرش منفیه. در واقع یک فعالیتی داریم میکنیم که آنتروپی مثبت ایجاد میکنه و در نتیجه رو به اضمحلال میبره. برای اینکه این اتفاق نیفته ما باید آمایش سرزمین آب محور انجام بدیم. نهاده ها بله انرژی و آب و غیره و اینا هست، ولی آب اساسی ترینشه.
متشکرم آقای دکتر یعقوبی. حضرت عالی هم بفرمایید، بعد برمیگردیم دوستان یکی 30 ثانیه حالا صحبت پایانیش بفرمایید.
ببینید مباحث خوبی مطرح شد، دوستان هر کدوم از منظر تخصص و تجارب ارزنده خودشون دیدگاه هاشون رو فرمودن، خیلی کمک کرد که کامل و جامع قضیه دیده بشه. من معتقدم که ما الان تو مقطعی هستیم که واقعیتش خیلی زمان از دست دادیم. همیشه میگفتیم که مسئولان و ملت باور کنن که ما مشکل آب داریم، بحران آب داریم. به نظر میرسه این باور به مردم و به مسئولین رسیده، ولی هنوزم راهکارهایی که براش هست به نظرم شتاب زده و به اصطلاح شتاب زده هست و جامعه نگری هنوز دیده نمیشه. مشکل آب مشکلی نیست که یه وزارتخونه دو وزارتخونه بتونن حل کنن، مشکلیه که باید به اصطلاح ارگانها، مؤسسات، وزارتخونه های مختلفی در کنار هم و با استفاده و کمکگیری از نخبگان جامعه به اصطلاح براش راه حل پیدا کنن. این که ما فکر کنیم به در نیرو به عنوان به اصطلاح ارگان حاکمیتی آب باید درگیر فقط اون درگیر بشه، نه، کشاورزی، بخش به اصطلاح صنعت و حتی مردم، دانشگاه ها، شرکت های خصوصی، همه باید تو این عرصه وارد بشن. هر یک از راهکارهایی که دوستان فرمودن به عنوان پازل هایی هست که لازمه ولی کامل نیست، کافی نیست. بحث های آموزشی باید دیده بشه، بحث های فناوری ها باید ورود پیدا کنه، فناوری هایی که تا حد امکان با توجه به شرایط کشور ما وابستگی زیادی نداشته باشه. همونطور که دوستان فرمودن الان ما تو تامین گشا برای سیستم های آر اومون مشکل داریم. خب این قضیه باید دیده بشه و پازل ها و برنامه ها زمان بندی شده باشه. ما بدونیم که از نقطه آ داریم شروع میکنیم، بعد از یک سال دو سال به نقطه بی خواهیم رسید. متاسفانه ولی متاسفانه اینجوری نیست. مدیرا برنامه های به اصطلاح مقطعی کوتاه مدت بدون رصد کردن اثراتش دارن پیاده میکنن. هر مدیری میاد یه برنامه رو برای دوره مدیریتی خودش میده و مدیر بعدی بعدا میاد اصلا راهکارهای اون رو رد میکنه یا نمیبینه که از نقطه شروع به کجا رسیده اون رو ادامه بده. من به نظرم این برنامه ها باید حساب شده تر طوری طراحی بشه که رصد بتونیم بکنیم که این هدف برنامه چقدر به هدفش نزدیک شده، مدیر بعدی بیاد اون رو ادامه بده، از صفتگی شروع نکنه. بله. حالا ما پروژه های زیادی داریم تو عرصه مدیریت آب کشور، بحث تعادل بخشی آبهای زیرزمینی، بحث احیای دریاچه ارومیه، بحث من حالا وارد جزئیاتش نمیشم. باید ببینیم هدف چی بوده، بعد از طی 4-5 سال به کجا رسیدیم، چه نقاط ضعف و قوتی داره اونو حل کنیم. اینجا بخش به اصطلاح بخشیه که بیشتر باید روش متمرکز بشیم به عنوان آسیب شناسی راهکارها.
خیلی متشکرم آقای دکتر بیدی. 30 ثانیه حضرت عالی، نکته پایانیتون رو شنونده.
روی تو بحث آب و حل مسئله آب نقش این راه الان تو کشور وجود داره، یعنی خیلی از گروه‌های تحقیقاتی هم اومدن، در واقع منسجم نبوده کامل ولی نقش این راه تهیه شده. من فکر می‌کنم یه مدیریتی میخواد این راهکارها و این پازل‌ها به عنوان این نقش این راهی که حالا ساختارش هم وجود داره دوباره تدوین بشه، به عنوان یه برنامه بلند مدت دنبال بشه و اصلا آب، حالا بقیه مسئله جامعه هم قاطعا همینه، مقطعی دیده نشه و هر کدوم از این پازل ها با یه برنامه خاص، های دکتر درسته شد، با یه برنامه خاصی بریم به سمت اون حل مسئله. و باز من تاکید میکنم بحث اصلاح قیمت ها جزء اولویت هاست تو حوزه آب برای که ارزش واقعی
کل حامل های انرژی واقعا نکته مهمیه. خیلی متشکرم آقای دکتر فاضلی. نکته پایانی اگر هست.
من در مورد فناوری ها یه چیزی رو
خیلی کوتاه 30 ثانیه
دارم میگم که در واقع فناوری ها ترویجش مهمتر از ابداعش هست.
بسیار
اینو میخواستم بگم.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. شما مگه نکته دارین؟
من فقط میخوام یه هشدار بدم که ما واقعا اگه مدیرامون تدبیری نیندیشن و مشکل و ریشه‌ای و اساسی حل نکنن چاره‌ای نداریم. بعد از یک دهه جمعیت ما مجبور به کوچ و به اصطلاح جایگزینی تو جاهای پرآب کشور مثل خطه شمال و غرب کشور خواهند بود. بخش عمده ای از کشور خالی از سکنه خواهد.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از مهمانان حاضر در برنامه، آقای دکتر مختار بیدی، آقای دکتر بهمن یارقلی، آقای دکتر مجتبی فاضلی که تشریف داشتن در داخل برنامه و ما پرداختیم به گذر از بحران آب و حالا به نوعی با توجه به موضوع برنامه از بازچرخانی تا تکنولوژی های نوین آبیاری. و این برنامه تقدیم به حضور شما فرهیختگان عزیز و شنوندگان رادیو گفتگو شد. امیدواریم که مفید فایده قرار گرفته باشه و قضاوت با شماست. به هر حال نکات رو ما گفتیم، امیدواریم که این موارد مد نظر قرار بگیره تو برنامه‌ها، این تو برنامه‌های جاری کشور این موضوعات در واقع بتونه راه خودش رو پیدا بکنه. این برنامه تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همکارانم هم جناب فراد نبی عزیز تهیه کننده محترم برنامه، امیرحسین صداقایی و همه دوستانی که خدمتشون بودیم، دوستانمون در پخش و آقای حسین تعالی صدا بردار عزیز برنامه ما که در خدمت شما بودیم. بنده هم علی مسعودی خدمتگزار شما در برنامه خیابان فرصت. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
آنچه تقدیم حضورتون شد برنامه خیابان فرصت بود از رادیو گفتگو.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد به چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصا در فضای مجازی حتما به این سوالات پاسخ بدید.
روز روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
هموطنان گرامی، حق و ناس و وظیفه شناسی عنوان میان برنامه گفتم گفت خواهد بود. لطفاً توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا. قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از حقوقی که خیلی باید درش دقت بکنیم و مراقب باشیم در خصوص حق الناس، بحث حقوق مالی است.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
اگر خدایی نکرده کسی نسبت به حقوق مالی دقت نکنه، قطعا و یقینا هم در این دنیا گریبان گیرش خواهد شد، هم در آن دنیا. روایتی است از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم صفحه 331، عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، حضرت آیه ای رو تفسیر فرمودند که ان ربک لبالمرصاد، همانا پروردگارت در کمینگاه است. خب این برای بعضیا سواله، یعنی چی خدا در کمینگاهه؟ این در سوره فجر آیه 14 است. روایتی است از امام صادق علیه السلام که فرمودند پلی است بر روی صراط که هیچ بنده بدهکاری از آن نمیگذرد. یعنی اینکه خدا در کمینگاهه، آنجا اگر کسی میخواد از روی صراط رد بشه، اگر از لحاظ مالی به دیگران ظلم کرده، حق دیگران رو خورده، از لحاظ مالی دقت نکرده، خدا همانجا یقه او رو میگیره، خدا همانجا جلوی او رو میگیره. ان ربک لبالمرصاد. عزیزان، بزرگواران، نسبت به مسائل مالی خیلی باید دقت بکنیم. حالا شاید بعضیا بگن منظور حتما مباحث مالی کلانه. نه خیر، هر جفتشو شامل میشه، هم کلان هم خرد. نسبت به مسائل مالی دقت بکنیم. کسی اگر از ما مالی طلب داره، حتما تا زنده ایم بریم تسویه بکنیم یا جایی بنویسیم بخواهیم. اگر نداریم حتما تو وصیت ناممون بنویسیم که حتما ادا بشه و سعی بکنیم خودمون با دست خودمون پرداخت بکنیم. این حق رو که حق الناس هست و بسیار مهمه، خدایی نکرده نسبت بهش ضایع نکنیم و خدایی نکرده این حق پایمال نشه. در مسائل مالی خیلی دقت کنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار